الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهدات المحسنين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. همونطور که مستحضرید در این ایام ما بحثی رو در باب مبادی خاصه، در مبادی دلالی حجت لفظی و اون هم مبادی مشترک بین کتاب و سنت داریم و اولین بحث ما راجع به این بود که معانی الفاظ و تراکیب واحدند. گفتیم این بحث که به صورت یک اصل مسلم در اصول فقه ما تلقی شده، در مباحث هرمنوتیک به چالش کشیده شد. برای اینکه این مطلب روشن بشه اشاره کردیم که هرمنوتیک از همون نقطه ای آغاز شد که اصول فقه ما هم از همون نقطه آغاز شده، یعنی کشف قوانین عمومی تفسیر متن. و این نقطه ای بود که شلایرماخر آغاز کرد. بحثای شلایرماخر رو اشاره کردیم. گفتیم بعد از شلایرماخر این بحث ها توسط دیلتای توسعه پیدا کرد به عنوان یک روش شناسی برای علوم انسانی، یا به تعبیر دیلتای علوم معنوی مطرح شد. و بعد از دیلتای گفتیم که شخصیت دیگری به عنوان هایدگر آمد و با نقد دیلتای هرمنوتیک رو وارد یک ساحت جدید کرد، از بحث روش شناسی و متدولوژی اون رو به بحث‌های وجود شناسی و فلسفه وارد کرد. در جلسه گذشته راجع به دیدگاه‌های هایدگر اشاره کردم. نکته ای رو اینجا عرض کنم چون بعضی از دوستانم میپرسیدن. ببینید، هایدگر یک شخصیت جنجالی است در فلسفه غرب و شاید در بین فیلسوفان معاصر غربی به عنوان معروف ترین فیلسوف محسوب بشه از جهات حرفایی که هایدگر زده. تفاسیر مختلفی راجبش میشه کرد. یه تفسیر این بود که ما گفتیم، بنابراین تفسیر حرفای هایدگر بسیار شبیه میشه به حرفای عرفای ما و حرفای فیلسوفان حکمت متعالیه و معنادار هم میشه. البته تفاسیر دیگری از هایدگر هست که بنابر اون بعضی از بحثاش اصلا معنای خودش رو از دست میده. در مورد خود هایدگر هم بحثا خیلی متفاوته. حالا اونجوری که ما تفسیر کردیم، گفتیم هایدگر خدای مسیحی رو قبول نداره، اما ظاهر مباحثش اینه که معتقد به خدا هست، البته به معنایی وسیع‌تر و گسترده‌تر که تناسب داره، شبیه به اون مفهومی که ما در فلسفه اسلامی به عنوان خدا میپذیریم. ولی خب در مقابل این تفسیر، هایدگر به عنوان یک ملحد هم در فلسفه غرب مطرحه. بسیاری او رو ملحد میدونن. خب چون حرفای هایدگر به فلسفه و عرفان ما شبیهه، بعضیا ادعا دارن که هایدگر تحت تأثیر فلسفه و عرفان ما اینا رو گفته. قبلا عرض کردم که برخی مدعیان که نسخی از ترجمه آثار صدرالمتعلهین به زبان آلمانی در کتابخانه هایدگر وجود داشته. حتی برخی از اینم بیشتر معتقدن که هایدگر اصلا یه نوع متقلب آراء و مطالب فیلسوفان و عرفای اسلامی رو دیده، بدون اینکه هیچ اشاره‌ای بکنه به اینکه چنین آرایی وجود داره، به عنوان حرفای خودش اینا رو مطرح کرده. این دیدگاه‌های متفاوت راجع به هایدگر وجود داره. ما حالا خیلی نمی‌خوایم هایدگر شناسی کنیم ببینیم مثلا کدام درسته، خیلی برای ما این مهم نیست. اون چیزی که برای ما مهمه، از ابتدای بحثم گفتم که هر یک از این شخصیت‌ها ابعاد مختلفی دارند که ما به ابعاد دیگرشون کار نداریم. ما فقط یه خط خاصی رو که مرتبط میشه به مباحث علم اصول برای ما مهمه، اونو دنبال میکنیم. اشاره کردیم که این خط خاص که از شلایرماخر آغاز میشه، از اون نقطه ای آغاز میشه که اصولی های ما آغاز کردن، یعنی با پیشفرض این که متن یک معنای نهایی داره و کار مفسر کشف معنای نهایی متنه کار آغاز میشه. هدف اولی همون هدفی است که اصولی ها داشتن، کشف قواعد عمومی تفسیر متن، از همون نقطه آغاز میشه، ولی کم کم زاویه میگیره نسبت به اون چیزی که در علم اصول پیدا شده و این زاویه هی افزایش پیدا میکنه، هی توسعه پیدا میکنه تا جایی که میرسیم به گادامر. جلسه گذشته عرض کردم گادامر آمده به نحوی بین اون چه که در فلسفه هایدگر به عنوان استاد خودش دیده و بین اون چه که در آثار دیلتای هست که هایدگر تحت تأثیر اونهاست یه جمعی بکنه. این که اسم کتاب خودش رو یا مهمترین کتاب خودش رو در واقع گذاشت حقیقت و روش، ناظر به همین بود. حقیقت ناظر به بحث‌های هایدگر و بحث‌های آنتولوژیک هایدگر بود، بحث‌های وجودشناسانه هایدگر. روش ناظر بود به بحث‌های دیلتای، چون همونطوری که قبلا گفتیم دیلتای در واقع یک روش شناسی از هرمنوتیک استفاده کرد. بعد اشاره کردیم دیروز که هرچند که گادامر شاگرد مستقیم هایدگره، ولی تفسیری که گادامر داره از هایدگر یا برداشتی که از مفاهیم هایدگری میکنه کاملا با برداشتی که ما کردیم متفاوته. ما برداشتی که کردیم گفتیم متناسب با برداشت‌های عرفان و فلسفه اسلامی. ما مفاهیمی که هایدگر مطرح میکنه در یه سطحی بالاتر از سطح ظاهری تفسیر کردیم، ولی گادامر اینها رو در سطح ظاهری تفسیر کرد. مثلا هایدگر، حالا به اصطلاح غربی ها هایدگر اول، در هستی و زمان دازاین رو مطرح کرد به عنوان اشاره به واقعیت انسان و گفت این دازاین پرتاب میشه در یک موقعیتی در جهان هستی. ما اینو اینجوری تفسیر کردیم، گفتیم هایدگر میخواد بگه یک انسان در یک جایی در واقعیت عالم هستی، نه فقط دنیای ظاهری، ایران، آمریکا، نمیدونم عربستان، امروز، دیروز، مقصودش این نیست. مقصودش اون دنیایی است که خود هایدگر از اون به عنوان دنیای وجودشناسانه یاد میکنه، نه دنیایی که هایدگر اسمشو میذاره دنیای وجودی، دنیای ظاهری و مادی. ولی گادامر اینجوری تفسیر نمیکنه. گادامر میگه هر انسانی پرتاب میشه در یک موقعیتی. او که میگه موقعیت، مقصود موقعیت تو جهان وجودیه به اصطلاح هایدگر. یه موقعیتی داره تو این دنیا. دیروز اشاره کردم یکی در خانواده ایرانی کارگر شیعی متولد میشه، یکی در خانواده عربستانی تاجر سنی متولد میشه، یکی در خانواده انگلیسی هنرمند مسیحی متولد میشه. میگه اینها موقعیت‌های متفاوتی دارن. خب هایدگر بحث زبان رو در هایدگر دوم خیلی مطرح کرد، یعنی در دوره دوم کار فلسفیش رو زبان تأکید داشت. تعبیر هایدگر در مورد زبان خیلی تعبیر گسترده است. میگه زبان پیدایی حقیقت عالمه، حقیقت وجوده، همون تعابیری که حالا با تعابیر عرفانی و فلسفه متعالیه سازگاره. ولی گادامر اینو در واقع تنزل داد، گفت مقصود از زبان همین چیزیست که ما با او داریم مفاهیم رو منتقل میکنیم. ولی این نکته رو از هایدگر گرفت که مرز بین فهم و زبان از بین میره. اینجوری نیست که معانی یه چیزایی باشند که ما با اونها فهم رو انجام میدیم و زبان یه ابزاری باشه که ما با اون این معانی رو منتقل میکنیم. این مرز در هم شکسته میشه، معانی و الفاظ در هم تنیده میشن، انگار یکی هستن و در واقع گویا فهم ما زبانیه و زبان ما عین فهم ماست. اینجا بین الهلالین این نکته رو عرض کنم، این نکته رو تو جزوه هم اشاره کردم. ببینید فیلسوفان ما از گذشته به ارتباط وثیق بین زبان و فهم توجه داشتند. شیخ الرئیس در کتاب اشارات در همون اوائل اشارات این بحث رو مطرح میکنه. میگه بین لفظ و معنا اونچنان ارتباط تنگاتنگی است که وقتی شما میاندیشید و اندیشه با معنا سر و کار داره نه با لفظ، اما گویا در درون خودتون نجوا میکنید. یعنی گویا با خودتون صحبت میکنید. به همین دلیل شما که فارسی زبان هستید به فارسی فکر میکنید، با اینکه فکر زبان نداره، فکر که فارسی و عربی و ترکی نداره، که فکر معانی، معانی که زبان نداره، ولی شما چون فارسی زبانید به فارسی فکر میکنید، و کسی که عرب زبانه به عربی فکر میکنه، و کسی که مثلا انگلیسی زبانه به انگلیسی فکر میکنه. این به خاطر ارتباطی است که بین لفظ و معنا وجود داره. پسر یکی از بزرگان که در انگلستان و از شاگردهای قدیمی منه انگلیسی صحبت میکرد، توی یک جلسه ای بهش گفتم خوبه انگلیسی شما هم خوبه؟ ایشون گفت آقا انگلیسی برای من خیلی سخته. گفتم چطور؟ گفت من توی خونه که زبان یاد گرفتم، یعنی زبونم باز شده، تو خانواده ترکی صحبت میکردن، برای همین من ترکی فکر میکنم. عین تعبیرش این بود، گفت من ترکی فکر میکنم، بعد من فارسی یاد گرفتم، من ترکی رو بعدش فارسی یاد گرفتم، یعنی من الفاظ ترکی رو معادل فارسیش یاد گرفتم و فارسی رو معادل ترکیش یاد گرفتم. بعد میگفت که وقتی من انگلیسی حرف میزنم، انگلیسی رو از فارسی یاد گرفتم، برای همین وقتی یک چیزی میخوام بگم، تعبیر خودش بود، میگفت اول معنا رو تو ذهنم میارم، لفظ ترکیشو میارم، چون من زبان اصلیم ترکیه، بعد اونو فارسی میکنم، چون من انگلیسی رو از ترکی یاد نگرفتم، معادل ترکیه الفاظ رو به انگلیسی بلد نیستم، اینو باید فارسی کنم بعد به انگلیسی. میگفت اون موقع میتونم این کلمه رو بگم. گفت عکسش هم همینه، اول که انگلیسی رو میشنوم باید فارسیش کنم، فارسی رو ترکی کنم تا خودم بفهمم. گفتم خوبه، با این همه مراحل خیلی موقع صحبت کردن سکت نداری، این همه طول میکشه تا اینا رو ترجمه کنی. حالا واقعا اینطوریه، یعنی ما زبانمون که الفاظن با معانی و مفاهیم که اینا زبان ندارن در هم تنیدن، و این تو فلسفه اسلامی عرض کردم شیخ الرئیس تو اشارات مطرح کرده گفته. اما هایدگر این ارتباط لفظ و معنا رو هم نادیده گرفت، اصلا لفظ و معنا رو در هم دید، انگار لفظ همون معناست و معنا همون لفظه. گادامر این رو گرفته، فکرش اون نگاه هایدگر رو که یه نگاه، حالا به تفسیر ما یه نگاه عارفانه و فیلسوفانه است، خیلی زمینی تفسیر کرده، گفته این زبانی که ما داریم، همین زبان فارسی، عربی، ترکی، این زبان با فهم ما در هم تنیده است، و در واقع ما در یک بستری که پرتاب میشیم، حالا به تعبیر گادامر، وقتی من توی خانواده فارسی زبان شیعی مثلا فرض کن تهرانیه که شهر مثلا بزرگ هست متولد میشم، اون زبانی که اون خانواده با من صحبت میکنه فقط این نیست که یک سری الفاظی گفته میشه، یک تک معانی به من منتقل میشه، اینجور نیست. در واقع هر یک از این معانی یک پیشینه‌ای داره، یک پیشفرض‌هایی داره، دارن اون اطرافیان من همه پیشفرض‌هاشون رو به من منتقل میکنن، و من در واقع به تعبیر گادامر از صفر شروع نمی کنم، از یه نقطه‌ای شروع میکنم که اون نقطه‌ای است که دیگران تا این نقطه پیش رفتن، اونا یه همچین پیشفرض‌هایی رو داشتن. خب این تعبیری است که گادامر از اون مفاهیمی که هایدگر مطرح کرده استفاده میکنه، و اینجا عرض کردم گادامر یه اصطلاحی رو به کار میبره به نام سنت. میگه هر کسی یک سنتی داره. وقتی ما میگیم سنت، ما یه معنای وسیعی از سنت برداشت میکنیم. مثلا میگیم سنت شیعی، سنت ایرانی. سنت رو به عنوان یک مجموعه ای از هنجارها، ارزشها، مفاهیمی که در بین یه مجموعه ای از آدمها وجود داره مطرح میکنه. اما گادامر سنت رو خیلی خیلی شخصی میکنه، میگه هر آدمی یه سنتی برای خودش داره، حتی دو نفر که با هم متولد شدن، یعنی دو قلو هستن، دو تا سنت دارن.
یعنی دقیقاً سنت این با اون یکی یکسان نیست، با اینکه اینا تو یه خانواده متولد شدن، از یه پدر و مادرن، مثلا حتی از یک نطفه اصلی شکل گرفتن، با این همه سنتشون با هم تفاوت داره. البته گادامر توجه داره، میگه این دو قلوها سنتشون به هم نزدیکتره از دو تا برادر خواهر یا برادری که دو قلو نیستن، از دو نفری که تو دو تا خانواده متفاوت در یک شهر کنار همدیگه متولد میشن، از دو نفری که تو دو تا شهر در یک کشور متولد میشن، از دو نفری که تو دو تا کشور متولد میشن، از دو نفری که در دو تا زمان متولد میشن. یعنی هرچه این تفاوت‌ها زیادتر میشه، سنت‌ها از همدیگه فاصله میگیره. ولی میگه هیچ وقت این سنت‌ها به هم نمیرسه. این نکته ایست که گادامر داره میگه هیچ وقت سنت من با سنت دیگری، ولی اون دیگری برادر دوقلوی من باشه، یکسان نمیشه. و چون سنت‌های ما یکسان نیست، در نتیجه فهم من با فهم او دقیقا یکسان نیست. اینجا گادامر یه نکته ای رو از دیلتای میگیره. دیلتای آمد گفت که ما در علوم فیزیکی روشمون توصیفه، کارمون توصیفه، از طریق توصیف میخوایم علم پیدا کنیم، چون امر خارج از وجود ماست. اونجا تجربه، پوزیتیویسم رو پذیرفت. گفت اما در علوم انسانی، چون موضوع مطالعه انسانه و انسانها مماثل یکدیگرن، پس یه چیزی مماثل خودم رو من میخوام شناسایی کنم، کار من تفسیره. اینجا هرمنوتیک باید مرجع من باشه. گادامر آمده این رو میشکنه، میگه آقا کلن وقتی ما دانشی به دست میاریم، چه در علوم طبیعی چه در علوم انسانی، کاری که ما میکنیم تفسیره. توصیف ما از درخت در واقع تفسیر ماست از درخت. ما توصیف نمیکنیم بدون تفسیر. میگه ما همه داریم کار تفسیری میکنیم. بنابراین هرمنوتیک فقط مال علوم انسانی نیست. میگه هرمنوتیک در مطلق فهم بشری سرایت داره. در هر جایی که ما چیزی رو میفهمیم داریم تفسیر میکنیم. اون چی که ما اسمش رو میذاریم فهمیدن، اون چیزیست که در واقع نوعی تفسیره. برای ما همین فهم ما با هم یکسان نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا یه درخت رو من که میبینم با این درخت رو که مثلا یه بودایی میبینه، یه هندو میبینه، یه نیچریست میبینه، هممون فهم یکسانی داشته باشیم. نه خیر، من بر اساس مبانی مثلا یک فلسفه الهی، یک نگرش الهی درخت رو تفسیر میکنم، اون بودایی یا هندو بر اساس یک مبانی غیر الهی مثلا تفسیر میکنه، اون نیچریست یه مبانی طبیعیگرا داره و بر اساس اون تفسیر میکنه. تفسیر ما داریم میکنیم. بنابراین هرمنوتیک به ادعای گادامر روش عمومی فهمه، نه فقط روش در خصوص علوم انسانی. ما مطلقا داریم تفسیر میکنیم. بعد گادامر میاد میگه که ما برای این که یه متن رو بشناسیم، در با اون متن باید در موقعیت مکالمه قرار بگیریم. اصطلاحی داره گادامر به نام موقعیت مکالمه. میگه ما باید در یه موقعیت گفتگو با متن قرار بگیریم. موقعیت گفتگو چیه؟ گادامر میگه وقتی دو نفر میخوان با هم صحبت کنن، اگر یه نفر از اونها معتقد باشه که همه ی حقیقت پیش اوست و طرف مقابل مطلقا باطله، اینجا امکان گفتگو از بین میره. این اصلا گفتگویی صورت نمیگیره. این فقط مطالب خودشو میگه، چون معتقده که اون حرفا که ارزش شنیدن نداره، باطله. میگه وقتی گفتگو بابش باز میشه که شما بپذیری که طرف مقابلم یه چیزی ممکنه داشته باشه که به درد شما بخوره، یه چیزی داشته باشه که مطابق با واقع باشه. عرض کردم دیروز گادامر تو این بحث یک انگیزه خوب داره. خودش هم در یه مصاحبه که با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت این بحث رو مطرح کرد. انگیزه گادامر اینه که اون مطلق اندیشی غربی رو بشکنه. میگه ما غربی ها، تو مصاحبه میگفت، میگه ما غربی ها فکر میکنیم که حقیقت مطلقی، هر چی ما داریم درسته، هر چی ما میگیم درسته، هر چی ما فکر میکنیم درسته و هر چی متفاوت با ماست غلطه. گادامر میگفت من میخوام این رو بشکنم که غربی بفهمه که واقعا اینطوری نیست که همه حقیقت پیش من باشه. من ممکنه بخشی از حقیقت رو داشته باشم ولی بخش‌های دیگری از این حقیقت پیش دیگرانه. خب این گادامر اینو در واقع میخواد در یک قالب فلسفی بیان کنه. میگه که برای اینکه شما بتوانی با یک نفر واقعی وارد گفتگو بشی، باید بپذیری که او در بخشی از واقعیت سهیمه، یه چیزی از واقعیت حقیقت پیش او هم هست. اگر این رو پذیرفتی، اون موقع میتونی تازه وارد گفتگو بشی. حالا وقتی که شما وارد گفتگو شدی، گادامر اینجوری تفسیر میکنه، میگه خب هر انسانی توی موقعیتی قرار داره، یه سنتی داره، به اون توضیحی که دادم. میگه این سنتی که هر انسانی داره یک زاویه دیدی براش ایجاد میکنه. یعنی من دارم یه جوری به عالم نگاه میکنم، یه نفر مسیحی یه جور دیگری به عالم نگاه میکنه، یه نفر بودایی یه جور دیگه نگاه میکنه، ما تفاوت داره نوع نگاهمون. البته هر چقدر سنت هامون به هم نزدیک میشه، زاویه دیدمون به هم نزدیکتره، ولی دقیقاً سنتمون یکی نمیشه و در نتیجه دقیقاً زاویه دیدمون یکی نمیشه. ما مثل آدمایی میمونیم، حالا تشبیه به اصطلاح معقول به محسوس، مثل آدمهایی میمونیم که توی نقاط مختلفی از یک کوه قرار گرفتن. یکی بالاتره، یکی پایینتره، یکی در یه ارتفاع دست راسته، یکی در همون ارتفاع دست چپه، نقاط مختلفی هستیم. خب هرچی به هم نزدیکتریم زاویه دیدمون به هم نزدیکتره، هرچی از هم دورتریم زاویه دیدمون از هم دورتره، ولی دقیقاً زاویه دیدمون یکی نمیشه، مگر اینکه یک کسی کاملاً بیاد سرش در همون نقطه‌ای قرار بگیره، چشماش در همون نقطه‌ای قرار بگیره که من در اون نقطه قرار گرفتم. و گادامر میگه این نمیشه، هرگز نمیشه که دو نفر دقیقاً زاویه دیدشون یکی بشه. خب ما آدم‌هایی که روی کوه قرار گرفتیم، هممون داریم میبینیم اطرافمون رو. اگر من فکر کنم که اونی که من میبینم فقط درسته، اونی که بقیه میبینن همه غلطه، گادامر میگه اینجا دیگه امکان مفاهمه از بین میره، چون من دیگه به حرف ایش که گوش نمیدم. اون میگه بابا اونجا چاله است، میگم من نگاه میکنم میگم نه، چاله ای از اینجا، شما میدونید کوه نورد اگر باشید میدونید که آدم در کوه در بعضی زوایا یه جوری میبینه که بعضی چیزها رو نمیبینه، یه چاله رو هم نمیبینه آدم. مثلا تو کوه که واسطه فکر میکنه اونجا یک پارچه است، ولی از اون بالا که نگاه میکنی میبینی بین این دوتا تیکهی که شما یک پارچه میبینی یه فاصله مثلا 20 متری وجود داره، شما ولی از اون زاویه نمیبینیش. خب اگر من فکر کنم همه چیزو من دارم میبینم، هرچی من میبینم درسته، بقیه هرچی میبینن غلطه، گادامر میگه دیگه اینجا که رو صحبت نمیشه که. وقتی صحبت میشه کرد که من بپذیرم بابا من بعضی از چیزها رو تو این کوه نمیتونم ببینم، اون یکی میبینه، و اون هم بپذیره که بعضی از چیزها رو نمیتونه ببینه، من میتونم ببینم، اون موقع ما با هم دیگه میتونیم وارد گفتگو بشیم. بعد گادامر اینجا میگه خب یه جاهایی هست ما دوتاییمون میبینیم، ولی یه جایی هست فقط من میبینم و اون اصلا اونجا رو نمیبینه، خارج از زاویه دیده اونه، یا به تعبیر گادامر خارج از افق معنایی اوه. یه جاهایی هست خارج از افق معنایی منه، من اصلا اونا رو نمیبینم نمیفهمم. میگه تو اون منطقه مشترک ما میتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم، تو اون مناطق اختصاصی نمیتونیم با هم گفتگو کنیم، چون اصلا من اون چیزی که میبینم او اصلا نمیبینه، نمیفهمه، و اون چیزی که اون میبینه من اصلا نمیفهمم. حالا من بین الهلاله این نکته عرض کنم. ببینید ما بحث هرمنوتیک رو مطرح میکنیم، حالا بعد از این توضیح میدیم، نقدش میکنیم، میگیم که هرمنوتیک اشتباهاتش، اشکالاتش کجاست، ولی توجه داشته باشید همه ی حرف هایی که هرمنوتیک ها زدن باطل نیستا، نیست که هر چی گفتن چرت پرت باشه، هرچند خیلی از چیزایی که گفتن باطله، و مثل به قول یه آقایی گفته بعد از اینکه چند وقت قرار بود یه تحقیقی راجبی که از مشاهیر راجب هرمنوتیک بنویسه، گفتم چرا نمی نویسی، دو سه سال گذشته شما قرارداد داری باید این کتابو بنویسی، گفت فلانی ما که هرچی اینو میخونیم اینا فقط به درد پای منقل میخوره، گفت اینا که به درد حرف حساب نمیخوره، و هرچی میخونم اینا مثل این که برای خودشون یه چیزایی، مثل کسی که مواد مخدر مصرف کرده تو اوهام خودش حرف میزنه حرف زده. درسته خیلی جاهاش به نظر ما اینجوری میاد، ولی بعضی جاهاش واقعا میشه ازش استفاده کرد. مثلا این نکتهی که گادامر میگه یک نکتهی است از به صورت فل جمله، حالا اون چیزی که گادامر میگه که میخواد اونو به صورت بل جمله و قطعی و به صورت امر استراری تبدیل کنه ما قبول نداریم، ولی به صورت فل جمله درسته. یعنی واقعا وقتی آدم ها با هم میشینن فکر میکنن که مثلا هرچی این میفهمه اونم میفهمه، هرچی اون میفهمه اینم میفهمه، اینجوری نیست. بعضی چیزایی که اصلا این میفهمه اون نمیتونه بفهمه و به عکس، و فکر میکنن که مثلا یه چیزی که میگن هر دوشون مثل هم میفهمن، اینجوری نیست، یه تفاوتهایی وجود داره. خوش حالا ما در بحث نقد هرمنوتیک خواهیم گفت که این تفاوتها رو میشه کاست، میشه رسید به فهم مشترک، میشه این رو ارزیابی کرد. اینجوری نیست که گادامر ادعا میکنه. گادامر میگه شما تو یه نقطه هستی، تو اون نقطه یه افق معنایی داری، این افق معنایی شما با افق معنایی یکی دیگه یه همپوشانی داره، تو اون قسمت همپوشانی اگر شما بپذیری که او هم حظی از واقعیت داره، امکان گفتگو برای شما فراهم میشه. البته هیچ وقت نه شما به فهم او میرسی نه او به فهم شما میرسه، دو تا فهم متفاوتی، هیچ وقت هم یکسان نخواهید شد، هرچند با هم دیگه امکان مفاهمه پیدا میکنید. ادعای گادامر اینه. بعد این ادعا رو حتی در تفسیر متن هم پیش میبره، میگه وقتی یه نفر داره یه متن رو میخونه، اینجوری نیست که فقط اون گوینده متن، نویسنده متن داره القا میکنه مفاهیم رو، نه، بین گوینده، اون نویسنده و خواننده یا این شنونده یه گفتگویی در میگیره، در واقع یه بدبستونی هست. این توقعاتی که خواننده داره بر مفاهیمی که نویسنده نوشته تأثیر میگذاره. میگه وقتی شما یه توقعاتی دارید، بر اساس اون توقعات یه فهمی پیدا میکنی که اون فهم متفاوت با فهم دیگریه. ببین این حرف هم باز من میگم فل جمله درسته، یعنی من وقتی هستی و زمان میخونم با هایدگر خودش، شاید نمیدونم با گادامر، با مثلا ژان پل سارتر، با هم فرق داره. من هستی و زمان میخونم یه جور میفهمم، من هستی و زمان میخونم ازش یه چیزای شبیه عرفان و فلسفه اسلامی میفهمم، هایدگر خودش چی میفهمیده من که نمیدونم، ولی گادامر اینجوری که تفسیر میکنه اصلا یه چیز دیگه میفهمه از هایدگر، ژان پل سارتر اصلا یه دنیای دیگری فهمیده از هایدگر، ژان پل سارتر هم خودش رو دنبال رو هایدگر میدونه، ولی اصلا اون یه دنیای دیگه متفاوت از کلن گادامر فهمیده. چرا؟ چون در واقع نوع تلقی های ما، نوع توقعات ما از متن فرق داره. من وقتی عبارات مثلا هایدگر رو تو هستی و زمان میخوندم، میگیدم خب این حرفا حرفایی است که با حرفای عرفای ما، با حرفای فیلسوفان ما خیلی نزدیکه، همونا رو داره با یه ادبیات دیگری، با یه عبارتهای دیگری بیان میکنه. خب من وقتی این توقع رو، تلقی رو پیدا میکنم، یه جوری فهم میفهمم. گادامر میگه شما اینطوری، بالاخره شما داری با این متن یه گفتگوی میکنی. البته بعضی ها حرفهای گادامر رو خیلی مکانیکی تفسیر کردن، گفتن که از گادامر این حرف رو دزدیدن، هرچند هیچ وقت ارجاع به گادامر ندادن. گفتن شما هر توقعی از هر متنی داشته باشی، همون طوری که توقع دارید متن رو تفسیر میکنید. بعد از این نتیجه گرفتن، گفتن شما مثلا اگر در دین توقع داشته باشی که دین راجع به پزشکی مطلبی گفته باشه، وقتی به دین مراجعه میکنی مطالب پزشکی از توی دین در میاری، اما اگر چنین توقعی نداشتی هیچ مطلب پزشکی از دین بیرون نمیاری. بعد از این نتیجه گرفتن، البته اونا حالا چون متاسفانه در ایران همه مباحث فلسفی، نمیدونم علمی، حتی گاهی از اوقات مباحث علوم دقیقه هم رنگ و بوی سیاسی داره و ما سیاست زده هستیم مثل یه آفتی که به درخت میخوره، کل دانش ما، فرهنگ ما متاسفانه آفت سیاست زدگی داره، همیشه آخرش یه شعار سیاسی از توی همه بحث‌های علمی ما در میاد بیرون. از این نتیجه میگرفتن که آقا شماهایی که میگید مثلا اسلام سیاست دارد، شماهایی که میگید اسلام اقتصاد دارد، و میرید از تو اسلام سیاست هم در میارید، میرید از تو اسلام اقتصاد هم در میارید مثل شهید صدر، شما چون پیشفرضتون اینه که اسلام اقتصاد داره میتونید درارید. اگه پیشفرضتون این نبود هیچ اقتصادی از اسلام در نمی آمد، اگه پیشفرضتون این نبود هیچ سیاستی از اسلام در نمی آمد. چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میخوان نتیجه بگیرن که بنابراین قول کسی که میگوید در اسلام سیاست هست با قول کسی که میگوید در اسلام سیاست نیست به یک اندازه ارزش داره از نظر معرفت شناسی، چون این بر اساس پیشفرضای خودش میگه اسلام نداره سیاست، اون بر اساس پیشفرضای خودش میگه اسلام داره سیاست. بعد نتیجه چیه؟ همون حرفی که در شعارهای سیاسیشون میامن، تقدس زدائی از مطلق آراء دینی. بگن آقا هر مفسری، هر فقیهی، هر فتوادهندهی داره نوعی دین رو تفسیر میکنه بر اساس پیشفرضای خودش، چون این کار میکنه پس هیچ قداستی نداره. بعد یه کلمه هم شهید مطهری رضوان الله علیه یه جایی گفته که آقا فتوای روستایی بوی ده میده، بوی روستا میده، و فتوای شهری بوی شهر. اینم به عنوان معید که ببینید شهید مطهری هم همینو گفته. خب اینا دیگه مغالطاته، یعنی این از بحث فنی علمی هرمنوتیک کشیده شدن به بحث‌های ژورنالیستی و روزنامه‌ای و شعار، و این برای همین تبلیغات انتخاباتی و اینجور چیزا به درد میخوره. حرفی که هایدگر گادامر داره اینه، میگه شما با متن گفتگو دارید، شما یه توقعاتی دارید، متن اون توقعات شما رو تغییر میده. اینجوری نیست گادامر بگه شما هر توقعی از هر متنی داشتین قهرن همون مطلب رو از متن بیرون میکشی. مثلا شما اگر به کتاب قانون بوعلی مراجعه کنی، فکر کردی که خب اسم کتاب که نوشته قانون حتما مسائل حقوقیه، قانون دیگه، مثلا امروز قانون تو حوزه مباحث حقوقیه دیگه، شما هم تصورت این بوده که خب بوعلی قانون نوشته حتما مسائل حقوقیه، چون تصورت این بوده میری کتاب قانون رو میخونی از تو قانون مسائل حقوقی در میاری. اینجوری نیست، 100 سال نمیشه از تو کتاب قانون مسائل حقوقی در آورد. طرف یه کتاب قانون رو باز کنه، فهرستش رو نگاه کنه، میفهمه که این کتاب اصلا سراسر مربوط به مسائل طبی و پزشکی، اصلا ربطی به قانون و حقوق و اینا نداره. پس اینطوری نیست که حالا بعضیات گمان کردن که هایی مثلا گادامر اینقدر مثلا احمقانه فکر میکرده که شما هر توقعی از هر متنی داشته باشی حتما از اون متن همون مطلب رو بیرون میکشی. مثلا اگر توقعت اینه تو کتاب مثلا نسبیت آینشتاین فرمول مثلا الکل رو پیدا بکنی، بری تو اون کتاب بخونی فرمول الکل در میاری بیرون. اینجوری نیست که 100 سال هم از تو اون کتاب این در نمیاد بیرون، هر چقدر هم شما دیوانه باشی و توهم داشته باشی. این تصورات عرض کردم متاسفانه مباحث علمی از اون جایگاه علمی خودش میاد در حد مباحث روزنامه‌ای و ژورنالیستی و تبدیل میشه به این مباحث مستهجنی که در بعد از انقلاب بوده و من همیشه سعی کردم از این مباحث خودم رو کنار بکشم. برای همین در طول تاریخ بعد از انقلاب هرچی از این جور بحثا شده و به من فشار آوردن شخصیت‌های مهم کشور، شخصیت‌های مهم علمی حوزوی و دانشگاهی که شما یه چیزی بنویس بگو، من هیچی در نقد اینا به این شکل ننوشتم نگفتم. نقد کردم بعضی کارا رو تو کتابا، مثل این کارهای مربوط به هرمنوتیک، ولی کاملا در فضای علمی، چون این بحث‌ها دیگه بحث‌های عرض کردم روزنامه‌ایه، بحث وقتی روزنامه‌ای میشه دیگه اون سطح علمیش از بین میره. ما این بحثو می‌خوام در حد علمیش دقیقاً شما بشناسید، بفهمید واقعاً هرمنوتیک که میگن آغازش چی بوده، امروزش کجاست، حالا کلیتش، البته حالا ما همه ریزکاریاشو نمیگیم، و ببینید چه مراحلی رو طی کرده و چی میخواسته واقعاً بگه. که یه طوری نباشه من بودم در بعضی از مجالس علمی، بعضی از مشاهیر علمی دانشگاهی و حوزوی راجع به هرمنوتیک حرف میزدن، که خب کسی که یک ذره همین در حد این 6-7 جلسه ای که من راجع به هرمنوتیک گفتم اگر کسی اطلاعات داشت خندش میگرفت که اینا چیه، این مثلا آقا میگه، این آقای بزرگ علمی ما، خب مثلا این اصلا تصوری از هرمنوتیک نداره. من بارها گفتم بعضی از بحثایی که ما میکنیم اینه، مثلا یک کسی شنیده اصول فقه، بعد کلمه اصول رو هم میدونسته که اصل به معنای ریشه است، اصول یعنی ریشه ها، پس اصول فقه یعنی ریشه های فقه. بعد با همین تلقی لغوی ساده اصول فقه یعنی ریشه های فقه، میره یه چیزی میبافه تو ذهنش از علم اصول، میگه آقا اصول که میخونن تو حوزه ها اینه. حالا یک کسی که یه معاله میخونده، یه الموجزی خونده، خندش میگیره این چرت و پرتا چیه، این آقا میگه این ربطی اصلا به اصول نداره. ما بعضی از اوقات که بحثایی میکنیم راجع به مباحث غربی ها همینطوریه، یعنی اونایی که متخصصا گوش میدن این چیه، این اصلا حرفا چه ربطی داره. و البته این عرض کنم کتاب نوشته شده در مورد هرمنوتیک، چقدرم تو ایران سر و صدا کرده و او از همین قبیله، یعنی کتابیه که واقعا من قبلا هم عرض کردم به نویسندش من پیغام دادم که شما واقعا اینا کدوم قوطی عطاری در آوردی، شما هرمنوتیک و کتاب و سنت نوشتی، مثلا واقعا فهمیدی هرمنوتیک چیه، اصلا یه دونه منبع هرمنوتیکی اصل رو دیده بودی، دو کلمه از اینا رو فهمیده بودی، شما که مدعی زبان آلمانی هم بلدی، همه اینا رو از متن اصلیش خوندی، واقعا اینا رو تو کجا گیر آوردی؟ یک کلمه از اون حرفا رو تو هیچ قوطی عطاری هرمنوتیکی نیست. همینجوری توهماتون بعضها فوق بعض نشستند و بحث کرد. علی حال حالا این یه پرونده بسیار شتاب زده ای بود از مباحث هرمنوتیکی که باید ما وارد نقدش بشیم. در نقدش خواهیم گفت که هرمنوتیک توسط خود غربی ها هم به شدت نقد شده، این نیست که فقط ما نقدش کرده باشیم، اینطوری نیست که بعضیا تو ایران میگن این مطالب انگار آیاتی است که نازل شده و دیگه جای انقلت و قلت نداره. البته من این نکته رو عرض کنم خدمت دوستان، من اگر خدا توفیق بده فردا بعد از ظهر عازم مدینه هستم، برای 4 هفته خدمت دوستان نیستم، بعد از ان شاء الله اگر خدا توفیق داد عید قدیر روز یک شنبه بعد از عید قدیر خدمت دوستان خواهم رسید. تو این مدت دوستان این ساعت جلساتی خواهند داشت همینجا، من از عزیزان خواهش میکنم حتما شرکت کنم تو این جلسات. بنای ما این بوده که دوستان در طول این 4 هفته مباحث هرمنوتیکی رو به خصوص با تکیه بر کتاب مبانی کلامی اجتهاد، چون من خیلی چیزا رو نگفتم، خیلی از مطالب رو توضیح مفصل ندادم، رفقا این کتاب رو حتما بخونن، هر کدوم از رفقا ندارن به فرمان آقای حریری یا آقای عابدی کتاب رو در اختیارشون بگذارن، چون ما قاعدمون اینه
که یک نسخه از هر یک از کتاب‌هامون رو به رفقایی که تو بحث‌های ما شرکت می‌کنن هدیه می‌کنیم، البته فقط یک نسخه از هر کتاب. و البته دوستانی که تشریف آوردن و میارن و بنا دارن شرکت کنن، خب پرونده‌ای در مجموعه ما تشکیل میدن که بر اساس اون پرونده هم اگر تاییدی چیزی خواستن ما خدمتشون باشیم. دوستان سعی کنن این بحث رو مشارکت کنن و فقط هم اینجوری نباشه حالا یکی از رفقا میاد توضیح میده بقیه شنونده، نه، واقعا مطالعه کنید، نقد کنید، با هم دیگه بحث کنید. من تأکیدم رو کتاب مبانی کلامیه، چون اون زاویه دیدیه که من بهش کار دارم. کتابای دیگر رو عیب نداره ببینید، ولی با احتیاط ببینید، چون کتابای دیگه بعضیاش که خیلی خیلی دور از وادیه، فقط اسمش راجب هرمنوتیکه. بعضیاش ترجمه های فوق العاده مغلوطیه که مترجم اصلا نفهمیده عبارت چی میگه، همجوری تک تک مفردات رو از توی دایره از توی کتاب لغت برداشته ترجمه کرده کنار هم گذاشته، یه مجموعه تک لغته که وقتی میخونی هیچی نمیفهمی چی داره میگه. اینا رو شما مراجعه نکنید بهتره. البته عیب نداره اگه کسی میتونه مراجعه کنه و چیزی بفهمه، عیب نداره، ولی بالاخره اینا بعضیش اینجوریه. و بعضی از دوستان که نوشتن و بعد ننوشتن بالاخره تا حدی زیادی زاویه دیدشون باز فرق داشته، اونا رو هم ببینید عیب نداره، ضرر نداره، ولی خیلی وارد اون نشید. من نمیخوام ذهن شما مشوش بشه. بحث هرمنوتیک رو اگر درست روش کار بشه، بسیاری از سوالاتی که امروز ما توی مباحث فکری، تو مباحث فقهی باهاش مواجه هستیم که اونا ریشه داره تو همین مباحث، قابل پاسخ خواهد بود. انشالله که همه دوستان موفق باشن، از این فرصتم استفاده بهینه بشه. البته جلسه فردای ما روز چهارشنبه هست، من انشالله برای اون بحث اصول استنباط نظام ها خدمت دوستان خواهم رسید. و السلام علیکم و رحمت.